مدرسه نگاه، روایت تفکر، پیشرفت، زندگی.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاذ لأمدها. ان شاء الله خدا میتونه مجلس ما رو مورد رضایت حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کنم بخش گفتگوهای توحیدی رو که اندیشه توحیدی اسلام رو توضیح میداد در این کتاب ترکل اندیشه تقدیم میکردیم. عرض کردیم که ایشون تأکید دارن که توحید یک جنبه نظری داره، یک جنبه عملی. جنبه نظریش همون جهان بینی است که به انسان ارائه میکنه که در این جهان بینی همه عالم مخلوقات الهی و تحت اراده الهی هستن. ولی به لحاظ تأثیرات عملیش هم در حوزه عرض کنم روانی انسان و در هم در حوزه حیات اجتماعی تأثیرات مهم می‌داره. از جمله در حوزه تأثیرات اجتماعی یکی نفی طبقات بود، دوم نفی طاعت غیر، که طبیعتاً این نفی طبقات با معنایی که اینجا اراده شده ازش یک قواره اجتماعی ایجاد می‌کنه، یک جامعه‌ای که درش اون طبقات ممتاز به هیچ وجه وجود ندارن و به لحاظ عرض کنم نفی طاعت غیر هم طبیعتاً باز دوباره نفی طاعت از تواقیت و عرض کنم نظام‌های طاغوتی و بعدم نفی تبعیت از قانون و نظامات است، که نظامات و قانون هم اگر منتهی به اراده الهی نشن تبعیت بیچون و چرای از اونها با روح توحید که نه پرستش خدای متعال است سازگار نیست. این دو نکته که در این قسمت توضیح داده شده عرض کردم. البته در مقاله روح توحید نفی عبودیت غیر خدا اونجا بیشتر اینها و با دقت بیشتری توضیح داده شده و دو تا اثر روانی هم برایش ذکر فرمودن، یکی عرض کنم وسعت دید انسان و دوم نفی ترس. البته پیداست آثار روانیش بسیار پردامنه تر از این هست، اما در همین حد میخوان نشون بدن که اندیشه توحیدی چجوری در حوزه عمل اجتماعی و در حوزه روانی تأثیرات واقعی داره و صرفاً یک اندیشه نظری محض نیست. تقریبا اینها رو توضیح دادیم. حالا من یه قسمتی رو از فرمایشات ایشون چون یه مقدار سوال هم بود با یه تقریر دیگری عرض میکنم و اون این بود که در جامعه عرض کنم توحیدی نفی طبقات میشه. من یه نکته رو در خواستگاه این فرمایشاتیشون بگم. ببینید دوره این فرمایشات دوره است که ادبیات مارکسیستی کاملا بر فضای مبارزه حاکمه، یعنی تمام جریانهای انقلابی تحت تأثیر ادبیات مارکسیستی هستن. پرچم عدالت خواهی و مبارزه بر علیه به اصطلاح استکبار، حالا با ادبیات اون روز امپریالیسم، فقط در دست عمدتاً در دست مارکسیست هست. ما یک مبارزه جدی با پرچم دیگه نداریم. رضا ادبیات اونها ادبیات سیاسی حاکم بر فرهنگ مبارزه است. یکی از مهمترین بحثایی که در ادبیات اونها هست بحث طبقات اجتماعی و انگیزش طبقاتیه که اونها میدونید مبتنی بر روابط تولیدی قالب طبقات اجتماعی هست. طبقات اجتماعی تابع روابط تولیدی و حالا به یه معنای غیر دقیق تابع تحول ابزار تولید میدونن. روابط تولیدی جامعه متناسب با ابزار تولید تغییر میکنه. وقتی فرض کنید مثلا گاواهن تبدیل میشه به تراکتور، روابط تولیدی تغییر میکنه متناسب با او طبقات اجتماعی شکل میگیره. فرهنگ و تابع اقتصاد میدونن، اقتصاد و تابع روابط تولیدی و در هر صورت تو اون فضا طبقاتی که اونا مطرح میکنن، طبقات مثلا فرض بکنید سرمایه‌دار و کارگر، صاحبان سرمایه، خب و اسلام رو هم متهم میکنن به این که طرفدار طبقه سرمایه‌دار. مثلا تو ادبیات اونها تلقی که از مالکیت خصوصی و بعضی از احکام دیگه اسلام دارن، تلقی اینه که جامعه اسلامی هم جامعه طبقاتی است، و بلکه دیدید موقع اعلام میکردن که ادیان الهی هم انبیا هم مکمل جریان عرض کنم قدرت و جریان طرفدار مثلا ثروت های بزرگ و سرمایه داران هستن. و حالا با ادبیات اون روز مثلا مثلث زر و زور و تزویر اینها رو یک مثلث مکمل هم و سه بعد مکمل هم دیگه میدونستن، انبیا رو نقششون رو چنین نقشی اعلام میکردن. این بیانه ایشون ناظر به اون فضای مبارزات سیاسی است و نمیخوام بگم فقط در اون فضا معنی داره، الان هم بعد از عرض کنم این که بساط مارکسیستا جمع شده و دیگه اونها حضوری در فضای مبارزات عدالت خواهان ندارن، باز همین بیان معنی داره. ولی اگر مثلا ممکن بود امروز بخوان بیان بفرمان با یه ادبیات دیگری همین معارف گفته بشه. لذا نفی طبقات که میشه در مقابل اون شبهه بزرگ زمان است که جامعه مؤمنی رو جامعه اسلامی رو جامعه طبقاتی میدونن، میگن اون طبقاتی که طبقات غلط هست در جامعه اسلام وجود نداره. اینو با اندیشه توحیدی توضیح میدن، میگن از لوازم توحید اینه، نگرش توحیدی لوازم عملیش اینه. اگر یک خداست بنابراین خدایان متعدد نیستن که امتیازات به لحاظ تعدد خدایان درست بشه. خدای متعال هم نسبت مخلوقات باش اینجوری نیست که بعضی مثلا نسبت فرزندی و امثال همسری و اینا داشته باشن، نسبت همه نسبت مخلوق بودن. استعداد رشد برای همه قرار داده شده، انبیا برای همه مبعوث میشن، ملاحظه فرمودین. بنابراین نفی طبقات به این معناست که این جور امتیازات طبقاتی که برای یه طبقه مثلا برای گروهی حقوق ویژه‌ای قرار بدن و دیگران حق برخورداری از اون حقوق نداشته باشن، چنین چیزی در اسلام نیست و این از لوازم توحیده. اینو میخوان نسبت بدن به نگرش توحیدی. اگر ما قائل شدیم که یک خدا هست، همه هم مخلوقن، که این نگرش رو هم عرض کردم مستند قرآن بیان میکنن، بیان روی کرده ما روی کرده فلسفی و اینا نیست، ما میخوام بگیم اندیشه قرآن این است. قرآن توحیدی رو که معرفی میکنه توحیدی است که در حوزه عمل از متن او یه پیامدهای اجتماعی حاصل میشه، از جمله نفی طبقاتی که در نظامهای فاسد طبقاتی هست. عنایت میفهمه نفی بی‌عدالتی، نفی حکومت طاغوته که اینو تحت عنوان توحید در طاعت مثلا معرفی میکنن، میگن پرستش از تباقی، تبعیت از تباقی پرستش اونهاست. درست هم از در ادبیات قرآن همینه دیگه، تبعیت از اونها به عنوان استقلالی یک کسی از اونها تبعیت کرد این منتهی به پرستش میشه. بنابراین توحید و پرستش رو به گونه ای معنا میکنن که آثار اجتماعی به تعبیرشون ایدئولوژیک پیدا میکنه. و حالا این نکته، از اون طرف هم طبیعتاً یک امتیازاتی در جامعه اسلامی هست، معنا نداره در جامعه اسلامی اینطور نیست که همه درش برابر محضن، چنین چیزی نه متصور است نه معقول. عنایت میفرمایید طبیعی است که اختلاف ضروری جوامع و وحدت و کثرتی پیدا نمیشه، همه یکسان باشن، همه یک کار انجام بدن، جامعه درست نمیشه که همه فقط پزشک باشن، همه فقط عالم دینی باشن، همه فقط کارگر باشن، همه فقط کشاورز باشن، جامعه درست نمیشه. جامعه احتیاج داره به یک وحدت و کثرت، اراده ها باید تو نسبت های مختلفی با هم قرار بگیرن، تعین پیدا کنن، جامعه درست میشه. نمیشه کثرت رو نفی کنید. این کثرت ها رو و امتیازات رو چجوری معنا میکنید که منتهی به اون جامعه طبقاتی فاسد که حقوق خاص ویژه خاری برای یه طبقه در نظر گرفته شده، طبقاتی از حقوق طبیعیشون محروم شدن، حق تحصیل ندارن، حق سواد آموزی ندارن، حق ارتقای ظرفیت ندارن، فهمان اینا در اسلام نیست. اما در این حال یک امتیازاتی است که اون امتیازات منافات با عرض کنم عدالت و منافات با قسط و آزادی و کرامت انسان نداره. این اجمال از اون چیزی است که اینجا بهش اشاره کردن، از جمله امتیازی است که برای انبیا قائلن که بعد در بحث نبوت که حالا انشاءالله بهش خواهیم پرداخت میفهمن که انبیا یه ظرفیت و استعداد بیشتری دارن، چون تکلیف مهمی میخواد رو دوششون بیاد، بعد حالا به تعبیر یه استخونبندی محکمتری داشته باشن تا بشه این بار سنگین روی دوش انبیا بیاد. بنابراین انبیا باید یه امتیازاتی داشته باشن و الا نمیتوانن اون بار رو بکشن. اینات میفهمن اون بار مسئولیت یه ظرفیت بیشتری هم داره، اقتضا داره. البته این هم حالا توضیح میدیم که فقط ظرفیت ابتدایی خدادادی نیست، بلکه میزان رشد اختیار خودشون، تسلیم خودشون، عبودیت خودشون، سبقت در بندگی، اینها موجب میشود که خدای متعال این بار رو رو دوش اونها بگذاره. ولی بالاخره ابتداعاً یه اختلاف در ظرفیت لازم. این اختلاف ظرفیت منتهی به جامعه طبقاتی فاسد نمیشه. اینو یه مقداری میخواستم توضیح بدم، چون هم در بحث نبوت بهش میرسیم و هم در اینجا که ایشون میخوام بگم فرمان جامعه توحیدی در واقع اندیشه توحیدی یه قواره اجتماعی خاص برای جامعه درست میکنه. عنایت میفهمم این نکته مهمی است که ایشون در همین کتابم تصریح دارن، در اون مقاله خیلی لطیفتر و دقیقتر به این اشاره کردن، که من عبارت ایشونو بخونم: آنچه گفتیم این حقیقت را روشن ساخت که توحید از دیدگاه عملی قواره و قالبی است برای اجتماع و شیوه‌ای است برای زندگی، و مجموعاً باید آن را عنوانی گویا دانست برای نظام و سیستمی که اسلام برای زندگی انسان متناسب دانسته و رشد و بالندگی این موجود را در سایه آن ممکن تلقی کرده است. بنابراین نظر عملی اسلام منتهی میشه به یه چنین نظام که این اهم از نظام سیاسی و فرهنگی و اقتصادی است. همچنان که از دیدگاه نظری بینشی است که پایه و زیربنای فلسفی آن نظام محسوب گشته و آن را توجیه و تعلیل می‌کند. بنابراین این نکته مهم اینه که اندیشه توحیدی رو مستلزم یک نظام اجتماعی خاص می‌دونه. و این نظام، نظام طبقاتی هم نیست، نظام استکباری نیست، نظام تبعیت بیچون و چرای از غیر نیست. اون چیزی که در نظام‌های فاسده است در اینجا وجود نداره، با اینکه یک امتیازاتی است، منتها اون امتیازات در همین ادبیات و فرهنگ توحیده. حالا همین رو می‌خواستم من یه مقداری توضیح بدم. عرض کنم رو مبنایی که ما عرض کردیم که به نظرم فرمایش ایشون همین هست، که پرستش خدای متعال و طاعت از خدای متعال اختصاص به حوزه حیات فردی انسان نداره. اینطور نیست که انسان در حوزه حیات فردی مکلف است که خدا رو بپرستد و حتی دچار شرک خفی نشه، ولی وارد عرصه حیات اجتماعی که میشیم مثلا عرصه خداپرستی نیست، بلکه هر کجا اراده انسان عمل میکنه که طبیعتاً مسئولیت هم به دنبالش میاد، اونجا انسان مکلف است به اینکه خدا رو بپرستد و از پرستش غیر خدا امتال احراز کن. بنابراین اگر یه بخش عمده‌ای از اراده های انسانی معطوف به حیات اجتماعی است و با او یک نظم اجتماعی و یک حیات اجتماعی شکل میگیره، در عرصه حیات اجتماعی هم انسان باید خدا رو بپرسته، که ما از این تعبیر کردیم به پرستش مشاع. انسان ممکنه یه پرستش مشاع داشت، مثل نماز جماعت که عبادت مشاعی است به یک معنا. ما در ثواب عبادت هم دیگه شریک میشیم و یه عبادت بزرگ اتفاق میفته. حیات اجتماعی هم اینجوری است که درش پرستش اتفاق میفته. اینطور نیست که انسان در حیات اجتماعی فارغ از پرستشه، همینطوری که در حیات فردی انسان از پرستش فارغ نیست، یا خدا رو میپرستد و یا غیر رو، سوم نداره. لا عبد و ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد، دینی بالاخره انسان داره، لکم دینکم ولی دین. این در اصل حیات اجتماعی هم است. اگر این رو گفتیم که حیات اجتماعی هم عرصه پرستشه، پرستش در اونجا تعطیل نیست. هر مشارکتی که ما انجام میدیم با هم دیگه، هم فکری، هم کاری، هم دلی، نظام اقتصادی درست میکنیم، مبارزه اجتماعی میکنیم، هر کاری که انجام میدیم، این آهنگ پرستش داره. عنایت کردید؟ اگر این امر آهنگ پرستش داره، این پرستش اگر بخواهد جامعه توحیدی باشه، باید پرستش اجتماعی، پرستش خدای متعال باشه. پرستش خدای متعال در حیات اجتماعی مستلزم یک قواره خاص و یک شکل خاصی از روابط اجتماعیه. اینطور نیست که در هر مناسباتی بشود خدا رو پرستید. قناعت میکنید؟ یه موقع شما میگید بسترش حیات اجتماعی بستر پرستش نیست. ما باید زندگی کنیم، زندگیمون رو تأمین بکنیم. بعد که زندگیمون رو تأمین کردیم، تونستیم زندگی زنده باشیم و زندگی آرامی داشتیم، حالا خدا رو بپرستیم. یه موقعی میفرمایید نه، خود حیات اجتماعی هم بستر پرستش. اگر بستر پرستشه، حیات اجتماعی ظاهر و باطنش، هم نظم ظاهریش، هم ساختارهای ظاهریش، هم نظام اراده‌ای که تو این ساختار حرکت میکند، شکل و فرم اراده های انسانی که با این ساختارها شکل میگیره، به این ساختارها شکل میده، این فرم اراده انسان، اینها اگر بخواد خدا پرستی واقع بشه باید شکل خاصی بگیرن. قناعت میکنید؟ خب چه صورتی باید بگیرن؟ باید حدود الهی، حدود الوهیت خدای متعال در مناسبات اجتماعی تحقق پیدا کن. یعنی تمام روابط اجتماعیشون، قواعد اجتماعیشون، ساختارهای اجتماعیشون متناسب با الوهیت خدای متعال باشه. این میشه ظاهر جامعه. باطن جامعه هم نظام اراده ها، نسبتشون با خدای متعال و روابطشون با هم دیگه باید بر اساس عبودیت و طاعت الهی باشه. بنابراین تو این چنین جامعه ای اراده ها همه باید پرستش خدای متعال رو انجام بدن، تسلیم به خدای متعال باشن. اونگاه شما یک اراده هایی دارید که این اراده ها اراده های قوی تر، شدید تر و رفیع تری هستن. اینها در یه موقفی قرار میگیرن که یه مأموریت الهی پیدا میکنن، طاعت اونا طاعت خدای متعال میشه. من یطع الرسول فقط اطاع الله و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله. او حق طاعت پیدا میکنه. این حق طاعت امتیاز طبقاتی نیست. چرا؟ چون اولا عنایت بکنید این در واقع حق طاعت، حق طاعت مستقل نیست، این در واقع طاعت خداست. یعنی رسول امرش امر خداست، فرمانش فرمان خداست. اینجور نیست که یه فرمان مستقلی داره که بعد بگیم پس ما هم شما هم دارید طاعت میکنه دیگه غیر خدا رو. این طاعت غیر خدا نیست. چرا؟ چون رسول خداست. به تعبیر بهتر که حالا این بحث پردامنه ایست، در شرح احادیث کافی من مفصل بهش پرداختم، عنایت کنید رسول در یه موقفی قرار میگیره، امام در یه موقفی قرار میگیرد که مجرای امر الهی میشه. جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا. اون امر الهی که عالم با او هدایت میشه، عالم با او اداره میشه، این امر الهی از طریق فرمان رسول در آدم جاری میشه، صاحب اون امر میشه، مظهرین امر الله میشن. و بلکه اگر دقت بیشتری بفرمایید این امر الهی نظام پیدا میکنه، یعنی همون فرمانی که از عالم بالا میاد، اون فرمانی که یتنزل الامر بینهن، نه در کائنات تنزل پیدا میکنه و با اون امر عالم هدایت میشه، له الخلق و الامر، هم خلق میکنه هم با فرمان او عالم هدایت میشه. این فرمان در عالم انسانی نظام پیدا میکنه، یعنی از طریق در اختیار رسول قرار میگیره، بعد در اختیار اوصیا قرار میگیره، بعد به اندازه‌ای که مؤمنین تبعیت میکنن، همراهی میکنن، تولی پیدا میکنن، تسلیم میشن، خودشون مجرای امر میشن. اناعت میفرمایید؟ حتی توی سطحی که میاید المؤمنون بعضهم اولیاء و بعضی یأمرون بالمعروف، چه حق داره یه مؤمن به مؤمن دیگه امر بکنه؟ یه همون امر الهی است که داره از طریق اراده های ایمانی تو کف جامعه جاری میشه. بنابراین یه نظام پیدا میکنه اون امر الهی که ما میگیم فقط باید از امر خدا اطاعت کرد، اطیع الله. اطاعت غیر خدا شرک، بت پرستیه. این امر الهی که میخواد جاری بشه و ما باید تبعیت کنیم، نه، از یه نظامی پیدا میکنه در حیات اجتماعی انسان و حیات تاریخی انسان جریان پیدا میکنه. تبعیت از این نظام امر، همراهی با این نظام امر، تبعیت از خداست، چون همون امر داره جریان پیدا میکنه. قناعت کردید؟ پس بنابراین چرا توحید در پرستش، توحید در طاعت منافات نداره با طاعت انبیا، با طاعت اوصیا، حتی طاعت اون ولاتی که از طریق اوصیا و انبیا نصب میشن، اون نظام سیاسی که در جامعه ایمانی شکل میگیره، نظام دستوری؟ چرا تبعیت از این نظام دستور تبعیت غیر خدا نیست؟ چون این نظام دستور همون نظام امر الهی است. این طور نیست که انبیاء علیهم السلام اوصیا امری در کنار امر خدا دارن. و اینم عرض کنم فقط هم مبلغ نیستن ها. یعنی اینجوری که جز مسلمات کلامی ماست که انبیا به ویژه وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومون علیهم السلام غیر از مقام ابلاغ مقام فرمان دارن، خودشون فرمانشون مطاعه. خب این مرحله ابلاغ که روشن امر خدا رو ابلاغ میکنن، میگن خدا فرموده نماز بخونید، ما نماز میخونیم. این که پرستش انبیا نیست، این خیلی واضحه. اما اونجایی که خود پیغمبر در میدان جنگ دستور میده برای صلح، عرض کنم درگیری جنگ و بقیه امور اعمال ولایت میکنن، تنظیمات اجتماعی میکنن، اونجا چرا فرمان ایشون همون فرمان خداست؟ به خاطر اینکه اون امر الهی که میخواد بر تدبیر و اداره حیات اجتماعی بشر و حیات تاریخی بشر تنزل پیدا کنه، از یه مجاری تنزل پیدا میکنه. معنی والمظهرین الامر الله و نهیه همینه. عنایت کردید؟ منتها این امر در اختیار کی قرار میگیرد؟ الله اعلم حیث یجعل رسالته. یهود مدعی بودن که باید پیغمبر آخر زمان از اونها باشه. چرا خدای متعال مسیر پیغمبری رو از نسل حضرت اسحاق برگردون به یه مسیر دیگری؟ وایستادن درگیر شدن. قرآن وقتی میخواد بفهمد شما نمیتونید پیغمبر باشید، میفهمد که قل ان کنتم اولیاء الله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین. اگر شما ظرفیت پیغمبری دارید، باید خودتون از این عالم عبور کرده باشید تا دیگران از این عالم عبور بدید. انبیا کسانی هستند که خودشون مشتاق لقاء الله هستند و میتونن دیگران رو از عالم عبور بدن، برسونن به خدای متعال. شما اگه اینجوری هستید، بسم الله. راحت کردید؟ یعنی یه قواعدی داره خدای متعال، بر اساس یه قواعدی این فرمان رو در اختیار انبیا قرار میده. که حالا در روایات دیدید فرمود خدای متعال وقتی در اون عالم اون امر رو عرضه کرد، الست ربکم، اول کسی که اقرار کرد وجود مقدس نبی خاتم صلی الله علیه و آله و سلم بود. خدای متعال ولایت خودشو به ایشون عطا کرد، فرمود فرمانش بر همه باید جاری باشه. ببینید، پس بنابراین نکته این است، به اندازه‌ای که مطیع و تسلیم فرمان الهی میشن، این تسلیم فقط تسلیم ظاهری نیست، تسلیم همه قواست، به همون اندازه در واقع مجرای فرمان میشه دیگه، فرمانی از خود نداره، میشن محال مشیت در ظرف اسمت. پس ببینید این طاعت دیگه طاعت غیر خدا نیست، که نه از باب این که خدای متعال صرفا فرموده از او تبعیت کنید. خدای متعال درست فرموده از او تبعیت کنید، اما چرا فرموده تبعیت کنید؟ چرا این وجوب تبعیت رو برای دیگری قرار نداده؟ اعتبار یا حقیقتا اون مجرای فرمان خداست، اون امر الهی که باید تبعیت بشه و عالم با او هدایت میشه، این امر قراردادی نیست، که فرمان حقیقی است که همه عالم تبعیت میکنن به ما انسانها که میرسه، چون مختاریم یه جایی میتونیم تخلف کنیم. این امری که میخواد تنزل پیدا کنه با عالم هدایت میشه، این از طریق مجاری تنزل پیدا میکنه به ما میرسه، ما که مستقیما طرف امر خدای متعال واقع نمیشیم. که این نظام امری که پیدا میشه در عالم، نظام فرمان الهی است. صرفا هم این نظام فرمان الهی بودنش به انتساب و اعتبار نیست که خدای متعال نبی اکرم رو فرمان دادن اطاعت کنید، چون هم فرمان دادن امیرالمومنین اطاعت کنید، بعد هم حضرت فرمان میدن از مالک اشتر تبعیت کنید، صرفا اعتبار نیست. اون امری که میخواد نازل بشه با او عالم هدایت بشه، از طریق اراده های جاری میشه، یه نظام امر پیدا میشه، تبعیت از این نظام امر تبعیت از اراده الهی. لذا عنایت کردید، با اینکه طاعت از غیر خلاف توحیده، آدم مستقلا از کسی تبعیت کنه خلاف توحیده. ملاحظه کردید در باب عرض کنم اهل کتاب که میفهمد اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، اون روایت امام حسن عسکری اربان افتاره، روایت مشهور همینجاست دیگه، که حضرت فرمودن اینا که اونا رو عبادت نمی کردن، اطاعت بیچونه چرا می کردن، ولو خلاف فرمان خدا فرمان بدن. و حضرت عسکر آقا ما هم که همین کارو میکنیم، میرم دنبال فقه. حضرت فرمودن من کانم من الفقه ها ساینا لنفسه حافظن لدینه مخالفن لهوا مطیعن لامر مولا. این فرمانش فرمان خداست، نه اینکه این آدم رو بگیم تبعیت کن ولو فرمان غیر خدا بده. اعتبار کردیم که از او به حرف او گوش کنید، نه، این مجرای فرمانه، اینجاست که بعد از او به حرف او گوش داد، پس اناعت کردید. پس اگر گفته می شود توحید در پرستش یعنی توحید در طاعت، معناش این نیست که فقط یه امر در عالم، اونم امر بسیط، به همه ما برابر یکسان میرسه مستقیم، اینجوری نیست. این امر وقتی میخواد جریان پیدا کنه نظام داره، حتی ابلاغش. ببینید الان من از شما سوال میکنم، ما الان تو 14 قرن بعد رحلت حضرت هستیم، ابلاغ این امر به ما مستقیم رسیده؟ ما با خود حضرت مواجهیم؟ یا تو ابلاغ امرم یه وسایطی وجود داره از طریق اون وسایط به ما رسیده؟ اون وسایط ابلاغ وسایط خاصی باید باشن و الا تخلف خلاف در ابلاغ پیدا میشه. اگر کسانی باشن که تعهد به فهم دین نداشته باشن، هر چی به ذهنشون میاد به اسم خدا میگن، ابلاغ اونا ابلاغ معتبری نیست. لذا فقیه رساله که مینویسه اونجا که اعمال ولایت نمیکنه، داره فتدار حکم خدا رو میگه. اونجا هم اگه مجتهد عادل جامع و شرایط نباشه نمیشه از به رسالش عمل کرد. حتی در مقام ابلاغ وسایط هست، اناعت میکنید. در مقام سرپرستی و اداره و فرمان دادن هم همینطوره وسایطه. هم در مقام امر یه نظام ابلاغ داریم، در مقام ابلاغ امر، هم در مقام اعمال ولایت و فرماندهی و اداره و مدیریت یه نظام امر داریم. اگر نظام امر برگرده به فرمان الهی، تبعیت از او تبعیت از خداست. ولی اگر به فرمان الهی برنگشت، مبنای دیگه ای داره، خودمون با هم تصمیم گرفتیم، ولی امر به اصطلاح، حالا اسمش هم نذارید ولی امر، یه سرپرستی برای جامعه، مدیری برای جامعه معین کردیم، تبعیت از او تبعیت از خدای متعال نیست. خودمون بر اساس قرارداد اجتماعی قوانین رو مقرر کردیم و بر اساس قوانین مقرره خودمون عمل میکنیم، تبعیت از خدای متعال نیست. یا برمیگرده به پرستش نفس، یا برمیگرده به پرستش تواقیت. اناعت کردین؟ پس بنابراین معنای این که امر فقط امر الهی باید تبعیت بشه این نیست که نظام امر ما در جامعه نداریم. امر الهی باید ابلاغ بشه، معنیش این که نظام ابلاغ نداریم. از این نظام امر و نظام ابلاغ اگر تخلف شد میشه تبعیت غیر خدای متعال، پرستش غیر خدای متعال. یه نکته. و اما در حوزه طبقات هم همین طوری است که طبقات اجتماعی که نفع میشه منافات با امتیازاتی که برمیگرده به تقوا و بندگی خدای متعال نداره. یک ظرفیت های متفاوتی است، با ظرفیت های مختلف انسان ها میتونن تبعیت کنن، متناسب با درجه تقوا و تبعیت یه امتیازاتی درست میشه. این امتیازات اناعت بکنید منتهی به اون طبقات فاسد اجتماعی نمیشه. چرا؟ ناشرم یه نکته رو اینجا توضیح بدم، خیلی هم نمیخواستم بهش بپردازم چون یه مقدار خروج از متنه، ولی برای توضیح متن با یه ادبیات دیگری لازم میدونم عرض بکنم. ببینید یه موقع شما جامعه ای دارید که این جامعه عرض کنم در این جامعه و در شکل گیری جامعه اراده ها تسلیم به خدای متعال نیستن. اراده های انسانی خودشون با هم دیگه مبتنی بر تناسبات خودشون جامعه ای رو می سازن، نه مبتنی بر پرستش خدای متعال. یعنی اساس حیات اجتماعی پرستش خدای متعال نیست. اگر اساس حیات اجتماعی پرستش خدای متعال نبود، محال است به تبعیض و ظلم و استکبار و امثال اینا ختم نشه. در چنین جامعه ای اخلاقی که شکل میگیره اخلاق و عبودیت نیست، زهد و فراغت و بزرگتر از دنیا شدن و عرض کنم توکل و یقین و صبر و ایثار و محبت تو چنین جامعه ای شکل نمیگیره. چون فرض اینه که جامعه بر مبتنی بر توحید شکل نگرفته، مبتنی بر پرستش خدای متعال شکل نگرفته. اخلاقی که تو این جامعه شکل میگیره اخلاق پرستش خدای متعال نیست. اینو مکرر من تقدیم کردم، اشاره هم کردم. ببینید اخلاق جامعه، خلقیات جامعه، احساسات جامعه، تعلقات اجتماعی، اینها دو جور شکل میگیرن. یکی ذیل پرستش، یکی ذیل طغیان. انسان اگه در مقابل خدای متعال طغیان کرد، یه جنس خاصی از خلقیات در شکل میگیره که این در حدیث عقل و جهل توضیح داده شده. در حدیث عقل و جهل دو مطلب خیلی مهم هست، یکی این که اخلاق تبعیت و بندگی میشه اخلاق حمیده. خدای متعال عقل و آفرید، حالا کیفیت خلقتش در اون روایت توضیح داده شده، بهش فرمود ادبر فادبر اقبل فاقبل. خدای متعال تمجیدش کرد، تکریمش فرمود به خاطر مقام طاعتش. بعد بر او قوا خلق کرد، 75 لشکر، قوایی که در خدمت اوست، با او بندگی میکنه، با او بندگی خدای متعال در عالم بست میده. اون قوا رو ببینید، تمام صفات حمید همین 75 تا، اینا صفات طاعتن، صفات نورانی هستن که برای کسی خلق میشن که او در مقام طاعته. تقوا، یقین، زهد، رضا، صبر، محبت، اینا به کسی داده میشود که در مقام خضوع در مقابل خدای متعال. جهل یا به تعبیر دیگه ابلیس، که حالا چرا ازش تعبیر به جهلم شده، گفتگو شده دیگه، این رو خدای متعال آفرید با یه ساختاره، با یه بنای خاص، بهش فرمود ادبر فادبر اقبل فلم یقبل، زیر بار نرفت، رفت دنبال خودش، دنبال میل خودش، برنگشت به سوی خدای متعال، از خدای متعال فاصله گرفت، رفت به سوی مأموریت، همونجا موند دیگه، دنبال کار خودش رفت. خدای متعال شما رو استکبار کردی، او رو از محیط رحمت دور کرد. دید خدای متعال برای عقل لشکر آفریده، گفت من میخوام درگیر بشم، منم لشکر میخوام. خدای متعال 75 لشکرم به او داد، شرط کرد که درگیر نشه. درست؟ حالا صفات جهل رو ببینید، کاملا مقابل اون 75 صفته. اگه این طرف زهد اون برای تعلق به دنیاست، اگه این طرف محبت، اون طرف عداوت و دشمنیه. حوزه استکبار، صفاتی که براش جهل میشه، این آدم اگه از دایره بندگی خارج شد، صفات شیطان پیدا میکنه. یعنی یه صفاتی نبی اکرم دارن، این صفات شیطان داره. این صفات قوای بندگی و طاعتن، خدای متعال عبد خودش رو امداده به این قوا میکنه، اون طرف هم قوای شیطنتن. قوای شیطنت این صفات حمیده نیستن. نکته دومی که در اون حدیث است که ملاحظه فرمودین اینه که این قوای حمیده رو خدای متعال مستقیم برای ما خلق نمیکنه. این قوا رو خدای متعال برای عبد مطلقش آفریده. ما به اندازه‌ای که تحت فرمان او قرار میگیریم، تسلیم میشیم، و به اندازه‌ای که تبری از جبهه شیطان و دشمنان پیدا میکنیم، به همون اندازه متصف به این صفات میشیم. این صفات در متجلی میکنه، کما اینکه جبهه شیطان هم، اونایی که در جبهه شیطانن، مستقیم این قوا برای خودشون خلق نمیشه. قوای شیطان به اندازه تبعیت از شیطان و تسلیم به شیطان و فاصله گرفتن از جبهه انبیا در اون طرف ظهور پیدا میکنه. پس دو تا دستگاه با دو تا صفاته. روح این دو تا دستگاه میشه چی؟ استکبار و عبودیت. دو تا دستگاه اخلاقی پیدا میشه، دو جریان قوای حمیده و رذیله پیدا میشه. دستگاه شیطان، دستگاه صفات رذیله است. ما بین این دو تا دستگاه مخیریم. اگر وارد دستگاه انبیا شدیم، صفات حمیده در ما پیدا میشه. وارد دستگاه شیطان هم شدیم، صفات رذیله در ما پیدا میشه. پس اگر جامعه ذیل شیاطین و تواقیت و کسانی که تفرعون نسبت به خدای متعال دارن، استکبار نسبت به خدای متعال دارن، از دایره عبودیت خارج میشن شکل گرفت، قوایی که در باطن این جامعه عمل میکنه و بعد به غلیان میاد تو ظاهر، شما میبینید نظامات با شکل میگیره، اقتصاد شکل میگیره، سیاست شکل میگیره، رقابت سیاسی شکل میگیره، رقابت اقتصادی شکل میگیره، اینا غلیان همون اوصافن. بنابراین در جامعه‌ای که بر محور انبیا نیست، روح شیطنت که در تواقیت و فرائن است، جریان پیدا میکنه در پایین دستی ها، کما اینکه در جامعه انبیا، انبیا روح خضوع و بندگی رو تسری میدن. ذیل این خضوع و بندگی صفات حمیده بست پیدا میکنه، صفات نبی اکرم در جبهه ایمانی تجلی میکنه، اونورم صفات شیطان نازل میشه. بنابراین ببینید دو تا جامعه شکل میگیره، جامعه‌ای بر محور استکبار و بر محور ولایت ابلیس و تواقیت و بر محور صفات رذیله. تو این جامعه صفات رذیله است. همه دنبال منافع خودشونن، همه دنبال حسودن، متکبرن، بخیلند، راغبه به دنیان. پیداست مسابقه بر سر دنیا شکل میگیره. پیداست تو این جامعه هر کسی که به توانت دیگران رو ابزار رشد خودش میکنه، سکوی پرواز خودش میکنه، نردبان ترقی خودش میکنه، رو دوش دیگران سوار میشه. این طبیعی اصلا شدنی نیست غیر این. این که شکلش عوض بشه، یه موقعی شکلش جامعه بردهداری باشه، یه موقع بشه جامعه سلطنتی، بعد بشه جامعه دموکراتیک، این چیزی رو عوض نمیکنه. اگر تو این جامعه در حیات اجتماعی استکبار علی الله هست، یعنی چی استکبار علی الله؟ نمیخوان بندگی کنن، نمیخوان در نظم اجتماعیشون خدا رو بپرستن، که دستگاه فراینه اینطوریه دیگه. اگر نمیخوان در نظم اجتماعیشون خدا رو بپرستن، نظام استکبار شکل میگیره. مستکبرین تحت ولایت اون مستکبر اصلی قرار میگیرن. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت. یعنی جریان طغیان یه نظام پیدا میکنه. اگر خواستی طغیان کنی تو عالم، ذیل او قرار میگیری. اگر در حوزه حیات اجتماعی انسان ها نمیخوان خدا رو بندگی کنن، میخوان دایره عبادت رو محدود کنن، معناش اینه تو حیات اجتماعی میخوان به خواسته خودشون عمل کنن دیگه، استکبار میکنن، نظام استکبار شکل میگیره. ذیل نظام استکبار، مدیریت استکباری و سرپرستی استکباری، صفات رذیله بست پیدا میکنه. وقتی صفات رذیله بست پیدا کرد، همه دنبال منافع حداکثری خودشون، دنبال این هستن که سفره را از جلو دیگران جمع کنن، فرش را از زیر پای دیگران بکشن. کلا ولات بلات کرمون الیتیم ولات حادون علا تعام المسکین و تأکلون التراث اکلا لمن و تحبون المال حبا. یه جریانیه دیگه، تعلق به امکانات، بعد جمع کردن امکانات از محیط بهره‌مندی دیگران به سمت خود. این اتفاق نمیشه نیفته، عنایت کردیم. این میشه طبقات. بعد آرام آرام اگر بتوانند برای خودشون امتیاز خاص درست میکنن، قوانین طبقاتی درست میکنن، اگر تصریح هم نتونن بکنن، در پوشش یک، فرض کنید عدالت، یه مکتب رفاه درست میکنن، یه مکتب سرمایه‌داری یا مکتب سوسیالیستی درست میکنن تحت عنوان عدالت، ولی واقعا عدالت نیست. حالا این طرف رو ببینید. این طرف اگر واقعا بندگی خدای متعال بست پیدا کرد، اول صفتی که، خصوصیتی که در جامعه مؤمنین رشد میکنه، جامعه انبیا، بندگی است. به اندازه‌ای که بندگی رشد میکنه، آرام آرام صفات حمیده پیدا میشه، فراغت از دنیا و محبت و ایثار و دستگیری از دیگران. و این صفات به نحو کمال در خود معصوم وجود داره، در نبی اکرم، در اوصیا، در انبیا وجود داره. اونا به اندازه در سطح عصمت این صفات رو دارن. ذره حسد درشون نیست، بخل درشون نیست، به عکس محبت و فداکاری و ایثار درشون هست. ببینید اگر جامعه ذیل رشد بندگی شکل گرفت، دائما داره بندگی در ارواح شکل میگیره، همین بندگی و پرستش میاد تو روابط اجتماعی. این روابط اجتماعی باطنش میشه اخلاق، یعنی پرستش در خلق اجتماعی، در اخلاقی که روابط اجتماعی با شکل میگیره، نه با روابط فردی، اخلاق سازمان، اخلاق جامعه. در اخلاق اجتماعی، در روابط اجتماعی، در روابط اجتماعی زیر برش میشه اخلاق الهی. اصلش میشه عبودیت، باطنش، مرتبه ظاهریش میشه اخلاق حمیده، بعد مناسبات شکل میگیره. تو این جامعه البته نمیگیم تخلف نمیشه، ممکنه یه مؤمنی معصیت بکنه، حق دیگری رو بکشه طرف خودش، توی معامله به دیگری ظلم کنه، ممکنه یک جایی حسدم ببرزه به یه مؤمن دیگری، ولی دائما اگر جامعه رشد کنه، این صفات کم رنگتر میشن، صفات حمیده رشد میکنن. حالا سوال میکنم، تو این جامعه هر چه انسان به خدا نزدیکتر میشه، در نزد خدا مکرم میشه، صفت کرامت الهی درش پیدا میشه، هر چی رشد میکنن کریمتر میشن. در روابط کرامت، آیا اگر یه نظامی متناسب با روابط تقرب به خدای متعال، بندگی، صفات حمیده، کرامت شکل گرفت. تو این نظام جز کرامت جاری میشه؟ این امتیازها امتیازهایی است که موجب عرض کنم ظلم و تعدی و تحقیر و اینها میشه یا نه؟ این امتیازها مبتنی بر تقوا و کرامت، متناسبات میشه تناسبات کرامت. اونی که بالاتر است کریمتر است، دست بازتره. نفهم به محورش که میرسید میشود که انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. اولا مجرای فرمان خداست، ثانیا دائما در حال بندگی است و دائما در حال دستگیری از عباده. یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات، تمام امت زکات خورن، یعنی او واسطه به فیض الهی است، بنده محض است. اگرم از ما دستگیری میکنه در حال رکوعه، هیچ توجهی به خود ما که بخواد از خود ما تلقی داشته باشه نیست، فقط در حال رکوعه در خدا از ما دستگیری میکنه. این نظام امر وقتی جریان پیدا میکنه، این نظام پرستش وقتی جریان پیدا میکنه، این نظام اخلاق الهی پیدا میکنه، طبیعتاً به اندازه استعدادها و مهمتر از استعدادها به اندازه اختیاراتشون، تهذیب اختیارشون منزلت پیدا میکنه. این منزلتی که در مقام مسابقه در بندگی پیدا میشه، این منزلت در مسابقه در بندگی است، نه مسابقه در سر جمع کردن دنیا. تکالب بر سر دنیا نیست که. درجاتشون به اندازه فراغتشون از دنیاست، به اندازه محبتشونه، به اندازه ایثارشونه، به اندازه صفاتی که شکل میگیره بخل نیست که جوده. انسان جواد امکاناتی که بهش میدن برای همه مال همه است در واقع. کریم هم اگر شد همراه با کرامته، همراه با تحقیر نیست. الحمدلله الذی وکلنی الی فاکرمنی ولم یکلنی الی الناس. و خدا متعال آدم رو اداره میکنه و کرامت اداره میکنه. این اساس جامعه حق، کرامت الهی. اگر همین کرامت تنزل پیدا کرد در مناسبات اجتماعی، در عین اینکه امتیازاتی پیدا میشه، همه یکسان نیستن، یه عده‌ای برخوردارترن یه عده کمتر، این برخورداری برخورداری به معنی شکلی طبقات و لعامت نیست، که نظام کرامته، نظام اخلاق حمیده است، نظام بندگی است. در دستگیری از دیگران بندگی بیشتر میکند. مثلا اونجا هم دوز دنبال مستقیما دنبال خدمت به عباد نیست که، میخواد بندگی کند، میخواد بندگی رو بست بده. در دستگیریش هم داره تربیت میکنه، تربیت نفوس میکنه، انفاقش هم همراه با تربیت رشده. قناعت کردید؟ شما نمونهشو توی خانواده سالم ایمانی میبینید. اونجا هیچ تحقیر نسبت به فرزندان اتفاق نمیفته. این بدیلی که براش درست میکنن که حالا حزب بیاد سرپرستی کنه آدم ها رو، یا نه تو نظام سرمایه‌داری بیان یه ساختارای اجتماعی درست کنن، فرزند رو از تحت هدایت و اشراف پدر و مادر ببرن بیرون، اگر پدر و مادر مثلا کمترین نهی از منکری هم بکنه توبیخش بکنن و محاکمش بکنن، مالیات از این پدر و مادر بگیرن خودشون ادارش کنن. یقتعون ما امر الله به ان یوصل. یه رشته بناسی نظامی بناس پیدا بشه که تنزل الوهیت، از این طرف جریان عبودیت و بندگی است، جریان اخلاق حمیده است. انات فهم اینو قطع میکنن، جوش چیز دیگه میذارن. پس انات بکنید این نکته ای که میفرمایند که بله انبیا عرض کنم امتیازاتی دارن در خلقت، و بعد از اون امتیازات هم وقتی عبودیت و بندگی میکنن، واقعا نبوت یه امتیازه. چرا نبوت رو به من نمیدن؟ اونایی که میفهمیدن تو این امور سعادت میکردن. ام یحسدون الناس علی ما آتاهم الله من فضله، بلقد آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکم و آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکم و آتینا هم ملک، ولقد آل و آتینا هم ملکن عظیما، که کتاب است و حکمت است، و آتینا آل ابراهیم الکتاب و الحکمه و آتینا هم ملکن عظیما. اون چیزی که شیاطین حسادت می‌ورزن همین امور حقیقی و ارزشمنده. بنابراین نهایت بکنید امتیازی است، به یک کسی ملک عظیم میدن، به یک کسی نبوت میدن، حکمت میدن. اما این حکمت و نبوت موجب نمی شود که طبقات درست کنه، امتیاز خاص بر خودش کنه، دیگران رو محروم بکنه. اون امامی که ملک عظیم پیدا میکنه به او دستور میدن که ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الى اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل. امانتدار خداست، هم مردم امانتن، هم نبوت و ملک عظیم امانته، مکلف به اقامه عدل عنایت کردین. بنابراین اصلا مناسباتی که تو جامعه توحیدی شکل میگیره، اگر جامعه توحیدی قوارش قواره پرستش خدا و بندگی خداست، این قواره ظاهر و باطن داره. باطنش نظام عبودیت، نظام تبعیت از امر، از اون طرف هم الوهیت الهی و فرمان الهی جاری میشه، میشه نظام الوهیت و نظام فرمان در مرحله تنزلش. نظام اخلاق حمیده است، از اون طرف اخلاق کریمه از قطب این نظام که امام کل هست تنزل پیدا میکنه. بنابراین نظام اخلاق کریم است، نظام امر الهی است، نظام فرماندهی و الوهیت خدای متعال، نظام ربوبیت الهی است، از این طرف هم نظام بندگی و تعلق و عرض کنم نظام اخلاق حریم حمیده و این هست دیگه. نظام کرامته و جز این چاره‌ای برای اصلاح حیات اجتماعی نیست. این طور نیست اگر انسان ها در مقابل خدا متعال تفرعون کردن، میخوان خودشون سرنوشت خودشون رو معین کنن، خود محور باشن، حالا اگر یه موقع نظام بردهداری بوده، ما بردهداری رو برداشتیم جاش مثلا نظام پادشاهی بود، پادشاهی رو برداشتیم جاش نظام مثلا دموکراتیک گذاشتیم و گفتیم جامعه بازار رو همه حق برابر دارن، اینجوری استکبار برداشته میشه، اینجوری طبقات برداشته میشه، اینجوری عدالت محقق میشه. شدنی نیست. مسیر تحقق عدالت و نفی طبقات فاسد یه مسیر دیگری است که در تحقق توحید در حیات اجتماعی محقق میشه. اگر پرستش اجتماعی بر مدار توحید واقع شد، اخلاق کریم هم واقع میشه، نفوس تربیت میشن، حیات اجتماعی میشه حیات صالحه. این هم نکته ای که لازم بود عرض بکنم، چون باز در بحث نبوت به این امر میپردازن. این یه نکته ای که عرض شد. یک نکته دیگه هم که در جلسه قبل باقی اجمالا بحث کردیم، انشاءالله باز بهش خواهیم پرداخت، بحث جایگاه عقل در مقابل وحی، اینو در بحث نبوت پرداختن بهش ما هم انشاءالله بهش خواهیم پرداخت، انشاءالله عرض میکنم. خب پس بحث توحید رو و پیامدهای اجتماعیش اینجا جمع میکنیم. دو تا عرض کنم اثر روانی برش بیان فرموده بودن. یکی این که انسان اگه موحد شد دیگه نمیترسه. وقت این نترسیدن رو که حقیقت هم همینه، انسان به اندازه که مؤمن میشه موحد میشه تو در عالم از خوفها فاصله میگیره. الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم، به یه نقطه ای که میرسه واقعا خوف دیگه نیست. خوف از اسباب که مطلقا رفع میشه، این خوف مراتب خوف الهی هم به یه شکل خاصی برای اولیای خدا شکل میگیره دیگه، این خوفهای مادون نیست. بنابراین نکته اینه که این نفی خوف رو باز ایشون در پیامدهای اجتماعیش دنبال میکنن، میگن اگر خوف از انسان برداشته شد از قدرت ها از تواقید نترسید، تبعیت نمی کنه، از مقابله با دستگاه طاغوت پروا نمی کنه. ریشه خیلی از این ذلت پذیری ها خوفه. این نکته خوبی سالا تأمل بفهمید، آیات قرآن رو هم بیان فرمودن. این عمده اینه که عرض کردم بازشون دنبال این هستن که میگن توحید سرریز در حیات اجتماعی میشه، حتی آثار پیامدهای روانیش که نفی خوفه تبدیل میشه به مقاومت در مقابل دستگاه باطل و استقامت در راه خدا رو، نترسیدن از پیامدهای کار و امثال این. و دومی که میفرمایند که وسعت دید پیدا میشه. وسعت دید پیداست، انسان خودشو در نظام هستی میبینه، هم ظرفیت‌های خودشو بیشتر از ظرفیت دنیا میبینه، یعنی میفهمد امکاناتی که داره برای 60 سال و 70 سال زندگی کردن نیست، این امکانات برای حیات ابدی است. پیداست دیگه اگر خدای متعال ما رو برای 60 سال و 70 سال خلق میکرد، با یه استعدادهای محدودتری خلق میکرد، این همه ظرفیت لازم نبود. هم وسعت وجودی خودشو میشناسه، دامنه امکاناتشو، هم دامنه راه رو میبینه این مسافر ابدیته، هم همراهان راه رو میبینه، مخالفان راه رو میبینه، یه عالم بزرگی برای او گشوده میشه دیگه، میفهمد یه عالم ابدیتی در پیش، استعداد حرکت است، همراهانی هستن، مخالفانی هستن، جبهه انبیا است، جبهه شیاطین است، وسعت دیده به طرح الهی پیدا میکنه. حالا این نکته رو میخواستم توضیح بدم، اگه بخوام بیان ایشون عرض بکنم، کنده ایشون میخوام بگن از نظر روانی وقتی انسان وسعت دید پیدا کرد، طرح انبیا رو در وسعت خودش میبینه. آدم اگر طرح الهی رو محدود دید، در محدوده خودش 60 سال و 70 سال، احساس میکنه که حالا انبیا شکست خوردن، احساس ناکامی میکنه. ولی اگر بتونه طرح بزرگ الهی رو ببینه، در بحث نبوت ایشون توضیح میدن، میگن تو درگیری جبهه انبیا و فرائنه، اولا انبیا در پایان تاریخ پیروز قطعی هن، کتب الله لاغلبن انا و رسولی، وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات لاستخلفنهم فی الارض. دوم این که اگر جبهه تاریخی انبیا رو ببینه، میبینه انبیا یکی پس از دیگری که آمدن در مسیر کلی که میخواستن تو عالم باز کنن موفق بودن، سطح بندگی خدا رو، سطح درک از حقایق رو بس دادن تو عالم. یعنی نمیشه شما درک، عرض کنم، جبهه مؤمنین رو، سطح بندگیشون الان مقایسه کنید با دوره حضرت نوح. این خطی که انبیا دنبال میکردن رشد کرده. این دومین پیروزیه. سومین پیروزی اینه که در ارتقام در بس نوبت فرمان، هر کجا در مقطع کنار انبیا ایستادن، مؤمن به انبیا بودن و صبر کردن پای تر انبیا، پیروزی مقطعی هم پیدا کردن. این سه تا پیروزی تو خط کلی جبهه انبیا دیده میشه. اگر کسی وسعت دید پیدا کرد، دیگه احساس شکست نمیکنه، میدونه یه طرح بزرگه. کسانی که وسعت دید پیدا میکنن شب عاشورا، ولو اینکه میدونن همه فردا بعد به شهادت برسن، اصلا احساس شکست نمیکنن، میدونن یه طرح بزرگه، همینطور که حضرت بهشون فرمودن یه قسمتشو عمل کردن، قسمت تو رجعت برمیگردن عمل میکنن. ملاحظه کردید نامه حضرت دو بخش داشت دیگه، نامه ماموریتشون، یه بخشو عمل کردن، یه بخش در رجعت برمیگردن. به اصحابشون هم ظاهرا شب عاشورا حضرت فرمودن ما برمیگردیم دوباره، ظاهرا اول فرمودن فردا همه شهید میشیم، بعد که اونا ایستادن بهشون فرمودن حالا برمیگردیم. قناعت میکنید؟ بنابراین کسی که وسعت طرح انبیا رو میبینه، احساس شکست نمیکنه، احساس ناکامی و ناامیدی نمیکنه. قبض و بست های تدبیر الهی و سنن الهی موجب نمیشه که احساس کنه که جبهه حق شکست خورده، مایوس بشه، پا پس بکشه از طرح الهی و مقاومت در این راه. واضحت کردید این پیامد روانی که ایشون میگن سرریزش رو تو حیات اجتماعی و استقامت در جبهه انبیا بیان میکنن. این بخش توحید. البته اگر مقاله روح توحید نفی عبودیت غیر خدا رو به دقت مطالعه فرمایید، مطالب خیلی بیشتر از این در اونجا توضیح داده شده. خب بحث دومی که ایشون مطرح فرمودن، بحث بعدی در نظام اندیشه، بحث طرح نبوت است. در بحث از نبوت، فهرست بحث ایشون تقریبا این هست. عرض کنم اول از ضرورت نبوت بحث میکنن و توضیح هم میدن که ما خیلی از مباحثی که در حوزه نبوت انجام گرفته که مباحث خوبی هم هست، اولویت بحثمون نیست، به خصوص در شرایط اجتماعی که اون موقع بوده اصلا روشن هم هست اولویت بحث برای مصلح اجتماعی که میخواد جامعه رو حرکت بده در بستر اسلام و دعوت وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، خیلی از اون حرفا اولویت ندارن. ولی اون چیزی رو که بحث میکنن، یکی از ضرورت نبوت است که حالا تحت عنوان فلسفه نبوت، انبیا برای چی آمدن، چه ضرورتی داره انبیا بیان؟ خدای متعال میخواد ما رو هدایت کنه، خب با عقلمون هدایت کنه، با حسمون هدایت کنه، به چه دلیل انبیا باید بیان ما رو هدایت کنن، چه نیازی به انبیا هست؟ این یک بحث. و بعد از این که ضرورت وحی رو اثبات میکنن، نسبت وحی و عقل، که انبیا نیومدن با عقل درگیر بشن، حالا به تعبیرشون سر عقل رو سنگ بکوبن، اومدن عقل رو اثاره کنن. و تو این بحث هم لطیفه ای که هست، ایشون باز اون حجاب و خاکستر و مانعی که رو عقل افتاده که انبیا میان کنار میزنن عقل رو اثاره میکنن، عمدتاً میگن همین نظام استکبار و طغیانه، اونا هستن که نمیذارن عقل مسیر خودش رو طی بکنه، هوا برانگیزی میکنن و احوا رو تحریک میکنن و خیلی موانع دیگه‌ای که نمیذارن عقل. درسته، مثلا این توضیح میخواد. بنابراین نسبت بین عقل و وحی رو توضیح میدن که همون سوالی که جلسه قبل مطرح شده بود، به اجمال اینجا پاسخ فرمودن که عقل باید اساره بشه و انبیا اساره عقل میکنن، انبیا درگیر با عقل نیستن. حالا این مقدار بحث میده. مطلب سومی که مطرح میکنن این است که بعثت انبیا دو مرحله داره. یک اساره باطنی است، توی مرحله این پیامبری که در جامعه زندگی میکرده یک تحول اساسی در درون خودش پیدا میشه، اساره‌ای در باطن این پیغمبر میشه. بعد وقتی این تحول در درون این پیامبر اتفاق میفته، از عالم بالا هم اتفاق میفته. این تحول بیش از ظرفیت اجتماعی است. این نکته مهمی است. خیلی ها حالا اینو بحث میکنیم به اشتباهی افتادن، خیال میکنن انبیا تحت تأثیر مناسبات اجتماعی بودن و خیلی جاها احکامی که داشتن ذیل تناسبات اجتماعی زمان خودشون بوده. عنایت میکنید؟ در حالی که اینطور نیست. انبیا از یک عالم بالاتری تلقی دارن، لذا میتونن این عالم رو تغییر بدن. اینجا نیست که انبیا تحت تأثیر حیات اجتماعی خودشون دست به اصلاح و دعوت میزنن. این دعوت و اصلاح از نقطه شروعش، این پیامبر قبلا دعوتی نداشتن، پیغمبر بودن، خدا رو بندگی میکردن، لحظه‌ای بت پرستی نداشتن، درست؟ ولی دعوتی نداشتن. بله در حد امر به معروف و نمیدونم مداخلات در اصلاحات اجتماعی قبلا هم داشتن، اما نقطه نبوت اون نقطه اساره باطنی است. عنایت فرمودید که حالا در اونجا چه اتفاق میفته یه مقداری با آیات مثل سوره اقرأ، سوره زوها، آیات سوره نجم توضیح دادن اون اتفاقی که در درون پیامبر میفته. پس اول یک حرکت، یک اساره، یک برانگیختگی، یک تحول در درون است که این نقطه بعثته، نه اینکه پیامبر یه ظرفیت و استعدادی داشته که داشته و الا نمیشد این بار رسالت رو دوشش بگذاری و اون ظرفیت تدریجا با رشد اختیاری رشد کرده رسیده به نقطه نبوت. این نیست. این پیامبری که ظرفیت داشت به امانه مصلح اجتماعی آرام آرام طرح اصلاحیش رشد کرده، طوری نیست. قبلا در بین این جامعه بوده، گرچه فرد ممتاز بوده، از قبل هم حضرت به امانتداری شناخته می شده و نقل شده دیگه اقدامات حضرت، ولی به یه نقطه‌ای که میرسه نقطه آغاز به نبوت و رسالت. از اونجا یه اتفاق در درون این پیامبر از عالم بالا میفته. حالا من اون شهید مطهری تعبیرش رو میگن یه انفجاری از عالم بالا در درون این پیامبر میفته که تحملش هم خیلی سخته، اتفاق سنگینی است. درسته که داره وقتی وحی بر حضرت نازل میشد، اونجایی که وحی مستقیم بود بدون حجاب جبرئیل و اینا، واسطه جبرئیل سلام الله علیه، اونجا حضرت حالشون خیلی سنگین میشد. این سنگینی حال به مجلس هم سرایت پیدا میکرد. یه انفجار، یه اتفاق عظیم از عالم بالا. این اتفاق البته ادامه هم داره، اینطور نیست که نقطه میفته تمام میشه، استمرار وحیه. بعد بر اساس این اتفاقی که در درون میفته، حالا حضرت وارد جامعه میشن، یک اساره اجتماعی، یک برانگیختگی در جامعه ایجاد میکنن. هر نبوت اینه، نه اینکه یه آدمی میاد به تعبیرشون یه خونه میگیره، نماز میخونه، روزه میگیره، یه ساعتی هم برای رفت آمده با مردم، بعدم یه امر معروف نهی از منکر. این نیست. یه اتفاق عظیم در درون این پیامبر میفته، بعد همراه با رسالت و ماموریت طرح رسول دستشون است. این طرح رو وقتی میان اجرا بکنن، یک تحول اجتماعی عظیم اتفاق میفته. در واقع نبوت است و طرح رسالت و ماموریت که عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احد الا من ارتضا من رسول، اون طرح غیبی که میخواد محقق بشه، اون طرح به دست رسول میرسه و اندازه ماموریت و رسالت با پشت پرده آشنا میشه. پس نبوت که از غیب خبری میرسد، صاحب خبر میشه، بعد حالا صاحب خبر شد، یه طرحی دستش میاد، باید بر اساس این طرح اون خبر رو در عالم اعلام کنه، ابلاغ کنه، اجرا کنه. و وقتی این اتفاق در درون پیامبر افتاد، نبعی در او، در وجود او به اصطلاح نازل شد، شد صاحب نبع، رسالت و طرح رسالتی پیدا کرد، حالا مرحله اثاره و تحریک اجتماعی است، بر اساس اون نبع و به این رسالت میاد جامعه رو متحول میکنه. طرح تحول اجتماعیه که حالا این طرح تحول اجتماعی هم همین است که عرض کردیم، میاد جامعه ای که مناسباتش مناسبات پرستش خدای متعال نیست، مناسبات نظام استکباری و طاغوتی و امثال اینهاست، اون نظام طبقاتی و شیطنت آمیز رو تبدیل میکنه به یک نظام دیگری. این هم نکته اثاره اجتماعی. و بعدم هدف بعثت. هدف بعثت رو ایشون یه هدف اساسی میگن که تربیت انسان هاست، ولی طریقش همین اقامه حکومت و ایجاد یک قواره اجتماعی جدید و نظم اجتماعی جدید است که تو این قواره اون انسان ها ساخته میشن. اینجا یه طبیعتا رویکرد تربیتی هم هست که انبیا اگه میخوان تربیت کنن آیا نفوس رو جدا جدا تربیت میکنن یا میان از طریق به دست گرفتن بستر اجتماعی و اقامه مناسبات اجتماعی حق این کار رو انجام میدن، که فهمن هدف تربیته ولی از طریق اقامه حکومته، از طریق همی که عرض کردن ایجاد یه جامعه متناسب با خداپرستی، یه جامعه‌ای که امتیازات عرض کنم جوامع طباقی درش نفع میشه، پرستش طاغوت نفع میشه، در بستر چنین جامعه آدم ها رو تربیت میکنن که انهو این حیات اجتماعی که به پا میکنن، حکومتی که اقامه میکنن، که حکومت عرض کردم یعنی همون امر الهی رو، فرمان الهی رو جاری میکنن با مناسباتش که عرض کردم، اخلاق الهی رو در متن جامعه رشد میدن، با این کاری که انجام میدن که انهو یه کارخانه عظیمی درست میکنن که تربیت نفوس درش شکل میگیره. و این یه اختلاف نسبتاً تأثیرگذار در شیوه تربیتیه، در اینکه طرح انبیا چی بوده، انبیا از کجا شروع میکردن؟ بعضی معتقدن آدم ها رو تربیت میکردن، جانمایی میکردن، بعد قدرت مثلا شکل میگرفته. شون میگن نه، انبیا میامدن از طریق مبارزه با طواغیت نفوس رو تربیت میکردن. هیچ کس نمیتونه اینو انکار بکنه که انبیا در بستر مبارزه نفوس و تربیت، نه که یه آدمی رو اول جدا میکرد. نمیگم به هیچ وجه این نبوده، چرا یه نفوسی هم ممکنه به ویژه تربیت میفرمودن، ولی اینکه طرح کلی انبیا این بوده که نفوس رو تربیت کنن جدا، نه. میگن هدف اصلی تربیت نفوسه، اما بستر تربیت ایجاد یک نظام اجتماعی و درگیریه، نه فقط وقتی نظام اجتماعی به شکل مطلوبش میرسه حال آدم رو تربیت میشن، مثلا تو میدان درگیری نفوس تربیت میشن، درگیری برای تحقق یک جامعه مبتنی بر خداپرستی و مبتنی بر توحید. برای اینکه قواره توحید تو جامعه شکل بگیره حتما وارد میدان مبارزه اجتماعی میشن. این بستر مبارزه اجتماعی بستر تربیته. وقتی هم به اون نقطه میرسن که این قواره اجتماعی رو محقق بکنن، این دیگه کاملا یک بستر تربیت برای نفوس حاصل میشه. نفوس تو همه مناسبات تربیت میشه. اینجا حالا انشالله اگه برسیم من عرض میکنم که ما یک اقامه داریم که اقامه بستر ارتکابه، تسهیل میکنه ارتکاب رو، تسهیل میکنه تربیت نفوس رو. پس اینم نکته ای که ایشون میفهمن که نبوت ضروری است، چون عقل ما کفایت نمیکنه، مکمل عقل، عقل رو رشد میده و بعد این نبوت از اساره باطنی شروع میشه به یک تحول اجتماعی منتهی میشه. هدف این نبوت هم تربیت نفوسه از طریق اقامه یک نظم اجتماعی، یک قواره اجتماعی خاص و اقامه حکومت الهی و اجرای فرمان الهی. اجرا که میگم یعنی تحقق فرمان الهی در حیات اجتماعی. خب بفرمایید. این درگیریه دیگه. حالا همین رو عرض میکردیم، اینو توضیح دادم که ایشون در ادامه گروه های معارض رو بحث میکنن و فرجام نبوت رو، که آیا این هدف محقق شده یا نه. پس بنابراین انبیا میان برای اینکه تربیت نفوس بکنن، نفوس موحد تربیت بکنن، از طریق ایجاد بستر اجتماعی به حکومت، نه صرفا آحاد رو جدای از روابط اجتماعی میخوان تربیت کنن، میخوان جامعه‌ای بسازن که بستر تربیت است و تو همین میدان درگیری و حیات اجتماعی نفوس رو تربیت میکنن. و این یه نکته. بعد اینکه حالا این وقتی وارد این میدان میشن، طبیعتاً میدان درگیریه، جریان‌های معارض وقتی میشمرن، هم طاغوت هم ملع مترفین احبار، این چهار دسته رو بر اساس نمادهایی که قرآن بیان کرده، فرموده مثل فرعون و هامان و قارون و بلعم و توضیح میدن، میگن اینها جریان مخالف با انبیا هستن. خب حالا پیروز میشن یا پیروز نمیشن، عرض کردم حرف پایانی اینه که فرجام نبوت اینه که عرض کنم انبیا تو به سه شکل حتما پیروز میشن. یکی این که در مرحله پایانی تاریخ پیروزی قطعی مال انبیاست، یعنی این درگیری اینجوری نیست یه درگیری است تا آخر میمونه، به یه نقطه‌ای که میرسه غلبه کلی با جبهه حق واقع میشه، که در جاهای مختلف قرآن بحث شده، مثل سوره از کنم قصص و امثال اینا و سایر موارد، ملاحظه فرمود سوره نور جاهای دیگه پیروزی انبیا به طور قطعی بیان شده. یریدون علی یطفی نور الله بافواههم والله متم نوره ولو کرهل هو الذی بعث عرض کنم ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله. یا مثلا وعد الله الذین آمنوا وعملوا الصالحات لیستخلفنهم فی الارض و آیات فراوانه دیگه. پس یک پیروزی قطعی پایانی است که بساط دستگاه شیطنت و استکبار جمع میشه و انبیا عهده‌دار و جبهه انبیا عهده‌دار سرپرستی حیات اجتماعی بشر میشن، که حالا اون توضیح خاص میخواد، یک مقدارم در بحث امامت و ولایت بهش میپردازن. یکی هم این است که خط سیر حرکت انبیا را اگر ببینید، نگاه نکنید به یه پیامبر، این انبیا یه سلسله هستند که حالا اون سلسله هم توضیح میخواد، حالا ایشون در حد انبیا اولوالعزم توضیح دادن که انبیا اولوالعزم فرماندهی نسبت به انبیا دارن. حالا ملاحظه کردید در کتب روایی ما تحت طبقات الرسل ازش بحث شده، طبقات انبیا و رسل، انبیا یه سلسله و نظامن، اینجوری نیست که یه کسی اومده یه کاری انجام داده پیروزی انبیا رو آخر این پیغمبر ارزیابی بکنه، یک سلسله است، یه جریان. پیروزی رو باید ببینید اینا تونستن یه طرحو به تدریج جلو برن یا نه. یه نقش، همون چیزی که ایشون در باب عرض کنم انسان 250 ساله دارن ها، اگر خوبتر دقت بکنید یک انسان چند هزار سال است. انبیا در واقع یه طرح بزرگ رو میخوان پیاده بکنن و هر کدام یه مرحله از مراحل این طرح رو پیش میبرن. البته انبیا از کرم طبقات دارن، نظام داره نبوت، انبیا ذیل رسولن، رسول ذیل انبیا اولوالعزمن، انبیا اولوالعزم ذیل امامت کل وجود مقدس رسول خاتم صلی الله علیه و آله و سلم هستن. اگر طرح نبوت رو اینجوری دیدیم، میگن اگر با وسعت دید نگاه بکنید این طرح یه پیروزی تدریجی تو تاریخ داره، حتی در دوره‌هایی که شکست ظاهری می‌خورده اون خط کلی رو پیش بوده. پس اینم دوم. ولو اینکه به حسب ظاهر وجود مقدس امیرالمومنین مثلا در ماجرای حکمیت و امثال اینا امکان حاکمیت بر دنیای اسلام به حسب ظاهر از دستشون گرفته شد، ولی اون خط کلی رو جلو بردن حضرت، همین که فقط تو عین الفتنه واقعا با صبوری نبی وجود مقدس امیرالمومنین در ماجرای احراق بیت جبهه حق پیروز شده، راه حق گشوده شده در عالم. حالا علایال ببینید انبیا یک پیروزی تدریجی داشتن، عالمو به سمت هدف خودشون می‌بردن که در اصل ظهور و غلبه کلی اون آشکار میشه. اینطور نیست که انبیا همه شکست می‌خوردن هیچ کاری اتفاق نمی‌افتاد تو جبهه ایمان، فقط یه دفعه تو اصل ظهور غلبه واقع میشه. نه، یک خطی رو جلو می بردن، این منتهی میشه به ظهور که غلبه. پس یه شیب پیروزی هست اگر خط انبیا رو یه جبهه ببینیم، والمؤمنون کلون آمنه به الله و ملائکته به کتبه و رسوله، یک جریان رسالته، یک جریان کتب الهیه، اینا هم افزا میشن، نظام دارن. اگر این سیر رو ببینید یک پیروزی انبیا داشتن همیشه، اون خط رو جلو می بردن ولو به ظاهر همیشه کس خورد، یعنی در عاشورا ولو کسی بگه حضرت به ظاهر شکست خوردن که این تمام نیست، ولو کسی این رو گفت، حضرت یه کاری جبهه حق رو پیروز کردن دیگه، یه خطی گشودن تو عالم. عنایت می‌فرمایید یه مرحله واقعا جبهه عقل رو به هدف نزدیک کردن. البته عاشورا یه گام خیلی اساسی است. انبیا هم که میومدن همینطوره. یک پیغمبری که اولو العزمم نبوده به اندازه خودش در پیروزی جبهه حق نقش ایفا می‌کرد. علاوه بر اون در وهله هم پیروزی انبیا در تحقق طرحشون در وهله منوط به این بوده که امت ایمان به اونا بیارن به بیستن پای طرح انبیا. هر کجا ایمان آوردن و صبوری کردن پیروز شدن. بنابراین جبهه انبیا در وهله پیروزیش مربوط به ایمان و صبر امته که این طرح در این دوره خاص به اندازه خودش محقق بشه. چون بنابراین مجبور بشن انسان ها. خواهد امتی ساخته بشه. ولی در روند تاریخی جبهه انبیا پیروزن و در مرحله پایانی تاریخ هم پیروز هستن. این بحثی که ایشون در باب نبوت دارن فهرست کلیش اینه. حالا میخواد به همین فهرست اکتفا کنیم. خود شما بحث رو مطالعه بفرمایید. حالا اگه لازم شد یه جلسه هم بحث نبوت رو انشاءالله بس میدیم چون یه نکات خاص قابل گفتگو درش هست. و السلام علیکم.